صفحه 288. یک لبخند در بسیاری مواقع میتواند گویایی چیزهای زیادی باشد. بدون لبخند روابط ما با دیگران بسیار محدود میشود. هر کس به این مطلب شک دارد میتواند یک روز را بدون لبخند بگذراند. اگر معلوم شد که کار آسانی است، من تا اندازه‌ای متقاعد میشوم. البته خنده به طور طبیعی بر لب بیشتر ما نقش می‌بندد و نشانه زنده بودن کامل است. ویلیام جیمز نوشته است که ما به دلیل لبخند زدن خوشبخت هستیم، نه برخلاف آن، و این امری است شایسته اندیشیدن. جالب توجه است که اولین لبخند ما کمی پس از تولدمان بدون هیچ تلاشی از سوی دیگران ظاهر می شود. روانشناسان تحقیق کرده اند که لبخند لازمه ی روابط مثبت بعدی است. پل اکمن، روانشناس کالیفرنیایی، تحقیقاتی در میان فرهنگ‌های مختلف انجام داد تا بداند کدام یک از حالات برخورد افراد در دنیا یکسان است. در فرهنگ‌های باسواد و بیسواد، تنها تصوری که پیوسته مشخص شده تصویر چهره‌ای خندان است. من طرفدار انواع لبخندها هستم، آنهایی که مستقیماً از دل برخاسته و به خنده‌ای کامل منتهی می شوند. من نوع لبخندی را که از یادآوری خاطره‌ای خوش درگذشته یا شرکت شادی و سروری که در پیش است بر چهره کسی ظاهر می شود دوست دارم. لبخندی جادویی که بین دو نفر رد و بدل می شود بهترین تعریفی است که از اولین ملاقات با یکدیگر می نمایند. بهترین راه بیان مستقیم است بدون کلمات من واقعا از آشنایی با تو خوشحالم. افزون بر این لبخند خارق العاده ای را که بر لبهای پدران و مادران هنگامی که بچه کار بسیار خوبی می کند دوست دارم. هنگام خندیدن خطوطی بر چهره ظاهر می شود. آنها اولین و معمولا با معناترین خطوط چهره هستند و به نظر می آید که طرحی طبیعی باشند. اگر ویلیام جیمز درست گفته باشد که خوشبختی ما به سبب خنده است، همه ما از وجود این منبع غنی شاد و خوشحالیم. ما در بهبوهه دگرگونی روابط خود هستیم و به نظر می رسد که این روزها بر سرعت بخشیدن و مفید بودن این کار تأکید می شود، اما نمی توانم از این خیال بیرون آیم که بر سر هنر نامنگاری ما چه آمده است؟ اصولاً چگونه نام نوشتن را از یاد برده ایم؟ کلمات را این روزها ماشین، بازنویسی و یا چاپ می کنند. تا هنگامی که تلفن در دسترس باشد، نوشتن کلمات منسوخ است. می گویند نام نوشتن وقت و نیروی ما را هدر می دهد. از سوی دیگر مسئولان ادارات دوباره متوجه ارزش نامه شخصی در مراودات عمومی شده اند. به آن همه نامه که دریافت می کنیم و مشکل است آنها را شخصی بنامیم توجه کنید. آنها حتی ما را به نام کوچک می نامند و ما باور می کنیم که شخصی در کارخانه ای دور به آن اندازه به ما توجه دارد که یادداشتی خصوصی برای من می نویسد. مطمئنم افرادی که این نامه ها را می نویسند می دانند سر کسی کلاه می گذارند، اما تا اندازه ای اساس روانشناسی انسانی را نیز می دانند. مردم بیشتر مشتاق پیامی هستند که دال بر شناخت شخصی آنان باشد که مسلماً اثر بیشتری از کلماتی چون صاحبخانه، ریاست و غیره دارد. ما به طور طبیعی به سوی نامه یا به خصوص پاکتی که رویش با دست نوشته شده باشد جلب می شویم، چیزی که این روزها بسیار نادر است. می دانیم نام نوشتن وقت و سعی می خواهد و این دلیلی است که ما آن را اینقدر با اشتیاق دریافت می کنیم. مشکل اینجاست که ما تصور می‌کنیم برای نامه نوشتن باید ویرجینیا وولف یا مارسل پروست باشیم. از املای غلط و اشتباه دستوری وحشت داریم و می‌خواهیم تمام قوانینی را که در مقاله نویسی و انشای مدرسه به ما آموخته‌اند رعایت کنیم. گمان می‌کنیم که بایستی ادیب، شاعر و یا بسیار باهوش باشیم تا بتوانیم بنویسیم. فراموش می‌کنیم که دانستن اینکه کسی توجه زیادی برای فرستادن پیامی شخصی دارد کافی است. من کارت‌ها و نامه‌هایی دریافت می‌کنم که چیزهای عجیب و غریبی روی آن نوشته شده و بیشتر اوقات به صورت یادداشت‌های خط‌خطی و بدون هیچ نشانه ادبی است. فقط چیزی برای تماس، سهیم شدن در دوست داشتن و یا سلام گفتن هستند. چندی پیش کارت پستالی دریافت کردم که سه کلمه رویش نوشته شده بود: سلام و احوال پرسی لئو. متن نامه بغل بود و ختم آن مرا. بغل نظریه‌ای بود که من در مورد نمایش رادیویی به دوستم داده بودم. تفسیری طولانی بلاغتی را که این پیام یک کلمه ای دارد دارا نیست. در نامه نوشتن یک فایده دیگر نیز وجود دارد و آن فرصتی است که آنچه را که احساس می کنیم دقیقاً بیان نماییم و فرصت آن را داریم که کلمات را آنگونه که می خواهیم به رشته تحریر درآوریم. من با تمام وجود خواهان ارتباط روبرو هستم، ولی نمی دانم به چه دلیلی در روبرویی با افراد هیچگاه نمی توانم آنچه را که واقعاً حس می کنم بر زبان آورم. بعضی اوقات احساسات خود را مشخص و آنها را در نامه می نویسم. حتی اگر هیچ کس هم آن را ستایش نکند، این ارزش را دارد که مطالب را در ذهنمان روشن کند. آیا هرگز فکر کرده اید چرا نامه هایی را که در طی سالها جمع کرده ایم جزو اشیای خصوصی و گرانبهای خود گذاشته و از آنها نگهداری می کنیم؟ چرا دوباره آنها را می خوانیم و هر بار کلمات معنای تازه ای دارند؟ گویی برای اولین بار است که آنها را می خوانیم. مطلب دیگر این که پست چی ها را فقط به دلیل همین نامه ها دوست داریم. آنان مسلماً چیزهای دیگری هم می آورند. نامه ای خصوصی از شخصی که مورد علاقه ماست 5 برابر بیش از چیزهای دیگر برای ما ارزش دارد. خواهرم لی تمام نامه های مرا که از سفرهای دور برایش فرستاده بودم جمع کرده است. آنها به 30 سال پیش مربوط می شوند. من چند ماه پیش به این امر پی بردم، هنگامی که دور میز شام نشسته بودیم و یکی از دست پخت‌های خوب او را می‌خوردیم. آن نامه‌هایی که از اروپا و اورینت می‌نوشتی یادت هست؟ این را پرسید و گفت: خب بفرمایید. و در همان حال جعبه‌ای پر از خاطرات را روی زانوی من گذاشت، مجموعه زنده‌ای از داستان‌ها، جاها، مردم و تجاربی بود که اکنون تنها خاطره ای کم رنگ از آنها به جا مانده بود. گفته ای قدیمی و بسیار عاقلانه را از اورینت به خاطر آوردم: قوی ترین خاطره کم رنگ تر از ضعیف ترین جوهر است. امروز تعداد کمی از عشاق از بازخوانی نامه‌هایی که با روبانی مزین شده و سالها به عنوان داستان ماندنی از عشق ورزیدن نگاهداری شده است لذت می‌برند. ما راه‌های زیادی برای ارتباط با یکدیگر داریم. بعضی اوقات به نظر می‌رسد که گویی قلم را روی کاغذ گذاشتن چیزی است که در مورد آن بسیار کوتاهی می‌نماییم. با استفاده از کلمات در زمان مناسب بسیاری از کارها را می کنیم، پس چرا آن را به صورت نوشته در نیاوریم؟ یکی از جالبترین مشکلات ارتباطی که تا کنون شنیدم بین دو نفر که 20 سال از ازدواجشان گذشته بود پیش آمد. به نظر می رسید که پس از آن همه سال شوهر به عمد به حرفهای همسرش توجه نمی کند و به آنها گوش نمی دهد. زن از شوهر می‌خواهد که برایش کاری انجام دهد و او همچون مجسمه می‌نشیند و حتی پس از عصبانیت زنش باز هم توجهی نمی‌کند. من متعجب شدم و مرد این توضیح جالب توجه را داد. من همسرم را نادیده نمی‌گیرم، بلکه دکتر به من گفته است که نمی‌توانم صداهای بلند را بشنوم و هنگامی که همسرم عصبانی است صدایش 1.5 پرده بالاتر می‌شود و من نمی‌توانم این صدای بلند را بشنوم. البته زنش 1 کلمه از این حرف‌ها را باور نمی‌کرد. بدون تردید زن متقاعد نمی‌شد که گوش ندادن همسرش مشکل عضوی او باشد. من هم به این مرد بدگمان شدم و دریافتم او از این موقعیت برای قطع ارتباطی که دوست ندارد کمال استفاده را می نماید. خوشبختانه عشقشان هنوز این قدرت را داشت که بر این مشکل غلبه کند. گوش دادن به سخنان دیگران هنری واقعی است، هنری که بایستی پیوسته آن را پرورش دهیم. چیزی بالاتر از شنیدن کلمات باید باشد و آن واکنش نسبت به آنهاست. معتقدم بهترین حالات را هنگام گوش دادن به یکدیگر داریم، زیرا انجام چنین کاری مستلزم داشتن شریفترین نشانه های انسانی است. من به سخنانت گوش می کنم زیرا به تو احترام می گذارم و می خواهم تو را بشناسم و احساسات را بهتر درک کنم. به تو گوش می دهم زیرا با تو هم احساسم و می دانم روزی من نیز به مصاحبت تو نیاز خواهم داشت. به تو گوش می دهم زیرا دوستت دارم. بنابراین بسیاری از ما سخت می کوشیم که به حرف ما گوش بدهند و فراموش می کنیم که بخش خوب ارتباط گوش کردن است. همه ما در موقعیت ناخوشایند حرف زدن با کسی که مجذوب خود است و حتی به 1 کلمه از حرفهای ما گوش نمی دهد قرار گرفته ایم. شاید دیوژن نیز بیش از 2000 سال پیش با در نظر داشتن چنین افرادی گفته است ما 2 گوش و فقط 1 زبان داریم، یعنی آنکه باید بیشتر گوش کنیم و کمتر سخن بگوییم. اگر به حرف زدن ادامه دهید، فقط خودتان گوش خواهید داد و آنچرا که می دانید تکرار خواهید کرد. افرادی وجود دارند که فقط مدت کوتاهی توجه می کنند و همچنان که شما مشغول سخن گفتن هستید، به هر سویی می نگرند به جز چشم شما، یعنی همان جایی که بایستی به آن نگاه کنند. چون این افرادی بعضی اوقات حتی در وسط سخن گفتن شما به سوی دیگران می روند و شما می مانید که دارید با خودتان حرف می زنید. به نظر می رسد که آنان در این خیال باطل هستند که وقتشان انقدر گرانبهاست که نباید صرف این مسائل محدود شود. سرگذشت یکی از دانشجویانم اهمیت گوش دادن را نشان می دهد. او افسردگی شدیدی داشت و مشکلاتش را با پدر و مادرش در میان می گذاشت. یکی دوبار از دنیایی که او را احاطه کرده بود سخن گفت، اما نمی دانم به چه دلیل پدر و مادرش به حرفهای او گوش نکردند. آن دختر تا جایی پیش رفت که به آنان گفت خیال خودکشی دارد، ولی پدر و مادرش باز هم به او گوش نکردند. سرانجام هنگامی که اقدام به خودکشی کرد و خوشبختانه موفق نشد، آنان دچار حیرت شدند. می توانید ناکامی دختر جوان را هنگامی که پدر و مادرش از او می پرسیدند چرا به ما نگفتی که مشکل داری حدس بزنید. با کنایه گفته می شود جایی که ارتباط خوب مهمترین نقش را دارد، اغلب با کمال تأسف کمترین توجه را به نزدیکترین کسان خود داریم، زیرا خیال می کنیم همه چیز را درباره آنان می دانیم. هنگامی که راه مراوده با مردم را می بندیم، چیزی بیش از مکالمه ای خوب را از دست می دهیم. این کار بی‌اعتنایی است نسبت به رشد و تغییری که پیوسته در ما صورت می‌گیرد. همه ما بایستی به یکدیگر یادآوری کنیم که هر روز نسبت به روز پیش کمی تغییر می کنیم. اگر در گوش دادن موفق نشویم، روزی فرا می رسد که با بیگانه ای روبرو خواهیم شد. هر روز شخصیت تازه ای در درونتان منتظر کشف شدن است و این کار را کسی انجام می دهد که به سخنانتان گوش فرا می دهد. در شب همان روزی که روسیه به دنیا اعلام کرد بازی‌های المپیک لس آنجلس را تحریم می‌کند، بر حسب تصادف مواجهه‌ای را که بین نمایندگان شوروی و آمریکا درباره تحریم انجام می‌گرفت در تلویزیون می‌دیدم. جو بسیار پرتنشی بود. ابتدا آقایی از مجلس ایالت ما به نماینده دولت روسیه حمله کرد و تمام کارهای منفی که در 5 سال گذشته روی داده بود یادآوری کرد. در برخورد او ذره‌ای دلجویی وجود نداشت. فرصت خوبی بود که خلافها را از روی عمد برشمارد. تکذیب این مطالب از سوی نماینده شوروی با واکنشی مهربانانه انجام شد. او نشان داد که هر شکایت و گله‌ای را چه واقعی و چه خیالی می‌تواند در فرصت چند دقیقه‌ای که به او داده شده بود نمایان کند. مکالمه‌ای سرد بود. هر دو نفر به وضوح آنچه که عادت و سنت در آن موقعیت به آنان تلقین کرده بود انجام دادند. هر کدام موقعیت پیشرفت و یا عقب نشینی را داشت و این کار با زور و بدون مصالحه انجام می شد. آنچه این تبادل نظر را برایم خاطر انگیز کرده است، حضور فرد سومی بود که در این گفتگو شرکت داشت. پس از آنکه وطن پرستان سنگرهای خود را کندند، از رئیس کمیته المپیک آمریکا خواسته شد مسئله را تفسیر کند. در آن لحظه تنها علاقه او شرکت همه کشورها در المپیک بود. به نظر می آمد که درک می کند باید میانه را بگیرد. بنابراین با هنرمندی گفتگو را به این پرسش کشاند که هر کدام چه می توانند بکنند. این کار از توجه کردن به اشتباهات طرفین بازتاب بهتری داشت. پس از این کار تغییر بسیار زیادی در جو گفتگو به وجود آمد. مخالفان در وضعیت بهتری قرار گرفتند و حتی دیگر علاقه ای به متفاوت نگریستن به مسائل یکدیگر نداشتند. دست کم خشونت به پایان رسیده بود. کمی حضور ذهن سبب بهبود اوضاع گردید. چون این تصور می شود که سیاستمداران در این کار تمرین بیشتری دارند. ما به قدرت و تأثیر کلمات افرادی که به آنان بیشتر علاقه مندیم ایمان داریم و این افراد به خاطر ما کلمات را بسیار عاقلانه به کار می گیرند. سرانجام به این نتیجه می رسیم که ممکن است رهبران و سخنگویان ما نیز همچون سایر افراد در ارتباط با دیگران نتیجه گیری خوبی نکنند. هر روز به ما این فرصت داده می شود که به احساسات افراد ضربه بزنیم و یا رعایت حال آنان را بنماییم. برای گرفتن جانب مردم فقط باید پیش از حرف زدن فکر کنیم. واقعاً کار سختی نیست، اما همان گونه که همه می‌دانیم، بعضی افراد در این زمینه مشکل دارند. همه دوست داریم در برخورد با دیگران رو راست باشیم، ولی می‌دانیم که این صداقت بعضی اوقات تا اندازه‌ای مهربانی می‌خواهد. با وجود این، افرادی هستند که معتقدند درکشان از دنیا صداقت صرف است. هنگامی که کلاه شما کج است، یا از غذای ماکارونی خوششان نمی آید، بیدرنگ آن را به شما می گویند، زیرا عقیده دارند اگر این کار را نکنند، به حقیقت صدمه زده اند. آنان هرگز جمله به نظرم این طور است را به کار نمی برند، بلکه بدین گونه آغاز می کنند. خب برای اینکه صادق باشم. سپس با رتگویی بیروحی به حرفشان ادامه می دهند، که برای هیچ کس خوشایند نیست. این افراد به عنوان بچه به خاطر طبیعت ساده و بیگناهی طبیعی خود عزیز شمرده می شوند، اما به عنوان بزرگسال وجودشان در اطراف انسان مشکل است. صداقت لزوماً رک‌گویی نیست. خوشبختانه اکثر ما یاد گرفتیم که رعایت حال دیگران را بنماییم. صداقت حقیقی همراه با مقداری حسن نیت، زیرا می دانیم حقیقت ممکن است آزاردهنده و یا از روی کینه باشد. من عقیده ندارم که بین عشاق و دوستان حرف نگفته ای نباید وجود داشته باشد. حتی عاشق‌ترین زوجها نیز باید توجه کنند که بعضی گفته‌های نسنجیده و بی اختیار را بهتر است ناگفته باقی بگذارند. چیزهایی که در لحظات ناامیدی، بدبینی، خشم و یا محکومیت گفته می شود، بیشتر اوقات صدمه ای جدی و دائمی در روابط ما به وجود می آورد. از سوی دیگر معنای حضور ذهن این است که مواظب باشیم مناسبترین اوقات را برای هر کاری برگزینیم. حتی حرف نزدن بجا نوعی شعور است. البته ممکن است معنی این کار عقب نشینی و نگه داشتن پاسخ مناسب من هم همین را گفتم برای روز بعد باشد. کسانی که سنجیده رک میگویند باید ستایش شوند. ما به آن نوع حقیقت در روابطمان نیاز زیادی داریم، همان گونه که در سیاست نیز بدان نیازمندیم. همه ما از ارتباط صادقانه بهره میبریم، به خصوص هنگامی که با کمی شعور همراه باشد. یک بار که به کسی برچسب زده شد، مشکل است اثری را که به وجود آمده است از بین ببریم. 3 سال پیش مجلات تایم و نیوزویک نیمروخی از من نشان دادند. در سر مقاله های آنها من دکتر بغل در تایم و شاهزاده بغل در نیوزویک معرفی شده بودم. این برچسب ها معنای خفت‌آوری نداشتند، فقط وسیله ای معمولی برای جلب نظرها بود و بسیار نیز کارساز. پس از آن روزی نبود که من در تلویزیون ظاهر شوم یا در رادیو حرف بزنم و یا چیزی در روزنامه درباره ام بنویسند که با برچسب بغل همراه نباشد. قسمت تأسف‌بار چنین برچسبی این است که نشان می‌دهد من فرد پستی هستم که اگر کسی را در جلوی همه در بغل گرفتم نباید جدی تصور شود. این برای کسی که زندگی خود را فدای درک بهتر عشق انسانی می‌نماید و به آن امید دارد ناخوشایند است. درست است که من به بغل گرفتن ارج می‌گذارم و حس می‌کنم برای سلامت و طول عمر یک اصل به شمار می‌آید و مردم بدون بغل گرفتن و در آغوش گرفته شدن احساس جدا ماندن و تنهایی می‌کنند و بغل گرفتن امری طبیعی است، ولی هرگز به آن چنان مشکلی بزرگ نگاه نمی‌کنم. من در یک خانواده بزرگ ایتالیایی پرورده شده‌ام که بغل گرفتن و بوسه زدن بر هر دو گونه سنت است. در حقیقت اگر مادر بزرگ، پدر بزرگ و صفی طولانی از دوستان و وابستگان را که معمولاً به خانه ما می آمدند در بغل نمی گرفتیم، تنبیه می شدیم. خیلی طول نکشید که پی بردم همه مردم دنیا بغل کردن را دوست نمی دارند. معلمان مرا سرزنش می کردند. نزدیکانم بدین دلیل که غیر طبیعی هستم از من دوری می کردند. برایم تأسف‌آور و گیج کننده بود که بایستی نسبت به کسانی که آنان را در بغل گرفتم محتاط شوم و بدانم در چه مواقعی می شود ایشان را در بغل گرفت. این هم برای من ناخوشایند بود که ببینم بسیاری از مردم لذت و رضایت حاصل از بغل گرفتن را از دست می دهند. در سفرهایم به خارج از آمریکا آگاه شدم که در بیشتر ممالک مردم هنگام احوال پرسی یکدیگر را در بغل می گیرند و می بوسند. برای مثال در آسیا مردان و زنان دست در دست یکدیگر و بازو به بازوی هم قدم می‌زنند. هرچند در سفر به انگلستان هنگامی که کتاب زندگی کردن، عشق ورزیدن و آموختن چاپ شده بود، بغل گرفتن موجب حساسیت زیادی شد. خبرگزاری ها ورود مرا با گفتن دکتر بغل از ایالات متحده وارد می شود تا عادات انگلیسی ها را عوض کند، گزارش دادند. حتی روزنامه ای انگلیسی گروهی از زنان جذاب را در سراسر شهر فرستاده بود که مردم را ناگهان در بغل بگیرند و یادداشت هایی درباره آنچه که روزنامه تحقیقات علمی نامیده بود تهیه کنند. نتایج حاصله شگفت آور بود، حتی برای خودشان. بیشتر مردمی که با آنان مصاحبه شده بود گفته بودند که ارتباط انسانی را دوست دارند و آرزومندند این موضوع در کشورشان زیادتر شود، هرچند عده‌ای نیز آن را تجاوز به ساحت خود دانسته و از آن بیمناک بودند. هر سال تحقیقات فراوانی انجام می شود که نشان می دهد بغل کردن موجب سلامتی است. هلن کولتن در کتاب تماس درمانی به ما می آموزد که چگونه لمس کردن می تواند زندگی شخص را طولانی کند. تا جایی که من می دانم تا به حال هیچ کس پیدا نشده است که بگوید بغل گرفتن با محبت و صمیمانه به سلامت کسی صدمه می زند. هر جا که سخن میگویم مردم به صف می ایستند و ساعتها انتظار می کشند تا آنان را دوستانه در بغل بگیرم و بیشترشان این حقیقت را افشا می کنند که کمتر کسی در آغوششان می گیرد، در حالی که سخت بدان نیاز دارند. آیا جالب توجه نیست ما آغوشمان را چگونه برای مواقع پرهیجانی همچون فعالیت جنسی، نهایت غرور و پایانهای غم‌انگیز باز نگاه می داریم؟ در لحظات اوج غم یا فاجعه پس از زلزله، سیل و رویدادهای ناگوار در امنیت بازوان یکدیگر فرو می رویم. مردان که هرگز این کار را نمی کنند، پس از برنده شدن در مسابقه یا انجام شاهکاری ورزشی یکدیگر را نوازش می کنند و یا در بغل می گیرند. اعضای خانواده ای که در مراسم عزاداری دور هم جمع می شوند، آرامش خاص و مهربانی را در بازوان یکدیگر می یابند، هرچند که رسمشان نباشد با یکدیگر با محبت باشند. برای ما طبیعی است که بخواهیم محبت خود را نشان دهیم، اما به دلایل مرموزی مهربانی را با احساساتی بودن، ضعیف بودن و آسیب پذیر بودن برابر می دانیم. ما به همان اندازه که از بغل گرفتن دست پاچه می شویم، از بغل شدن هم پریشان می گردیم. بنابراین ایراد در کجاست؟ بغل گرفتن اثباتی انسانی است و برای نوازش کردن و با ارزش بودن حس خوبی به وجود می آورد، خرجی ندارد و با تلاشی اندک برای بغل کننده و بغل گیرنده سلامت بخش است. بنابراین، آیا شما به تازگی همسر، شوهر، پدر، مادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، مادر زن، پدر زن، همسایه، همکار، وزیر، روانشناس و یا رئیستان را در بغل گرفته اید؟ صفحه 301 فصل 15 اشتیاق برای همدردی کردن. احساسات ما بیشتر اوقات مورد حمله و ضرب و شتم کسانی قرار می گیرد که به نظر می رسد در این دنیا افراد بدی هستند. گزارش وقایع وحشتناک روزانه داستان کامل و مصوری است که در اخبار ساعت 11 تلویزیون می‌بینیم. چرا اجازه می‌دهیم در زندگی ما بدی‌ها و زشتی‌ها تا این حد مهم به حساب بیایند؟ اگر قصد نداشته باشیم که جلوی این کار را بگیریم، به طور مسلم چشم ما به روی تمام حقایق خوبی که در اطرافمان وجود دارد بسته خواهد شد. اگر ما فقط می توانستیم از دامهای خیالی خود رها شویم و پی ببریم که به اندازه وجود داشتن بدی، زیبایی و خوبی نیز وجود دارد، چه معجزه‌ای در این جهان منفی‌گرایی پیش می آمد؟ تنها لازم است که همه ما به این عقیده ساده ایمان داشته باشیم. این تقاضایی آشناست. خودت را به جای من بگذار. شاید این جمله پرمعنا از یک بومی آمریکایی باشد که گفته است تا دو هفته با کفش کسی راه نرفته ای هرگز درباره اش قضاوت نکن. ما این عبارت را هنگامی که کسی احساسمان را درک نمی کند و مایلیم ما را بشناسد به کار می بریم. افزون بر این ما را مطمئن می کند که در رویارویی با مشکلات تنها نیستیم. ما به همدردی دیگران نیاز داریم. همدردی در کتاب لغت این گونه شرح داده شده است: توان شرکت در عقاید و احساسات دیگران را داشتن. این خاصیت ویژه انسان است که موجب می‌گردد از خود بیرون بیاییم و سعی کنیم فرد دیگری را از درون بشناسیم. اغلب نیازی به کلام نیست. احساسات حتی زمانی که قدرت تشریح آنها را نیز نداریم انتقال می‌یابند. از یک داستان مخصوص کودکان می‌توان اهمیت داشتن یا نداشتن همدردی را درک کرد. شاید بعضی از ما آن را به خاطر داشته باشیم. گوشه ی بابا بزرگ داستان مرد پیری است که با پسر و عروسش زندگی می‌کرد.